أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. مشركين و كفار مسلمونا رو مسخره میکنن، دست میندازن، میگن این قیامتی که شما میگید پس کیه؟ یقولون متى هذا الوعد، وعد منظور وعده قیامت است. چه زمانی این وعد میرسه، این قیامت میرسه؟ خب بگید 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 500 سال دیگه، یه عمری شما میگید قیامت قیامت قیامت، پس کو؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اگه راستگو هستید، خب هر کاری زمانی داره، میگن مثلا زمان فلان حادثه فلان روزه، شما بگید قیامت 5000 سال دیگه است، 10000 سال دیگه است، چرا هی مبهم میذارید؟ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادق. خدا در آیه بعدی جواب میده، ما ينظرون الا صيحه واحده، میفرماید قیامت یه لحظه میشه، صيحه یعنی فریاد، با یه فریاد قیامت میشه و یه مرتبه همه این عالم هستی از ماه و خورشید و ستارگان و انسان‌ها همه از این عالم فرو میپاشن و صحنه محشر میشه. تأخذهم، یه مرتبه میگیره همه رو، و هم یخصمون، در حالی که هنوز شماها دارید با هم دعوا میکنید، محاجه میکنید، دارید با هم مشغول کارهای دنیایی هستید. در روایت دارد که پیغمبر خدا فرمود انقدر با سرعت قیامت یک لحظه برپا می شود که مردمی که اون زمان هستن، حالا خیلی ها که از دنیا رفتن که هیچ، ولی یه عده هنوز هستن و قیامت برپا می شه. فرمود فرصت نمی کنن اگه بقچه پن کردن جمع کنن، فرصت نمی کنن اگر مغازه رو باز کردن ببندن. خود خدا هم تو این آیه می فرماید وقتی قیامت می شه فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. آقایون میدونید، خواهران میدونید، وقتی آدم یه حادثه براش پیش میاد، مثلا یه مرتبه تصادف میکنه، داره جون میده، یا یه اتفاق بدی برای آدم میفته که دیگه امید نداره زنده باشه، دو تا کار دلش میخواد بکنه. یکی دلش میخواد وصیت کنه، بالاخره بدهی داره، پولی داره، کسی میخواد حلالیت به طلبه، یکی وصیته، یکی هم دلش میخواد یه بار دیگه زن و بچه‌شو ببینه. مثلا اگر کسی الان یه ماشینی بهش بزنه، داره جان میده لحظات آخر، به هوش باشه، خیلی دلش میخواد خونه باشه، خانواده‌شو ببینه آخرین لحظه، یه سری سفارش هم بکنه. قرآن میفرماید وقتی قیامت میشه به این دوتا کار نمیرسه هیچ کس. فلا یستطیعون توصیتن، نه کسی میرسه توصیه کنه، وصیت کنه، ولا الى اهلهم یرجعون، نمیشه برگرده پیش خانوادهش. اگه تو بغازه است، تو خیابونه، توی مثلا بازاره، پشت ماشینه، دیگه یک لحظه صیحتن واحده قیامت برپا میشه. این سه تا آیه درباره معاده. آیات بعدیش راجع به برزخ. و یقولون، کفار میگن متى هذا الوعد، کی قیامت میشه؟ ان کنتم صادقین، اگه راست میگید قیامتی هست. پیغمبر بگو بهشون ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم، قیامت یک لحظه، صيحه واحده یه فریاد، تاخذهم همه رو میگیره، و هم یخصمون، در حالی که شما هنوز مشغول مخاصمه و درگیری و گفتگو هستید با هم دیگه، محاجه میکنید. فلا یستطیعون توصیه، نه کسی میتونه به کسی وصیتی کنه، سفارشی کنه. ولا الى اهلهم یرجعون، نه امکان بازگشت هست. ببینید عزیزان، یکی از دلایلی که موجب انکار معاد میشه، ببین اگر کسی معتقد به معاد باشه، مسئولیت میاره دیگه، معاد باوری مسئولیت پذیری میاره. اگر کسی معتقد به معاد بود، تا میاد حرام مرتکب بشه میگن آقا آتش، تا میاد نگاه به نامحرم کنه میگن کور وارد محشر میشه، تا میاد مثلا کلا سر کسی بذاره میگن اینطور محشور میشید. قیامت باوری مسئولیت برای انسان میاره، چون مسئولیت میاره سخته. چون مسئولیت میاره، یه سری تکالیفی به عهده انسان میذاره. لذا بعضیا برای گریز از مسئولیت، نه اینکه انکار کنن معادو، معادو که نمیشه انکار کرد. خود خدام تو قرآن میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد جلوش باز باشه، آزاد باشه، مسئولیت نپذیره. میگه قیامتی به کار نیست، میگه قیامت مثلا قطعی نیست، یا به قیامت فکر نمیکنه. واقعا اگر مردم به قیامت فکر کنن، به معاد فکر کنن، به جهنم و بهشت فکر کنن، به نعمتهاش فکر کنن، که من اخیراً دیدم یه دو جلد کتاب این مجموعه دارالحدیث چاپ کرده به نام بهشت و جهنم، کتابای خوبی است، ترجمه فارسی هم شده، یه جلدش مال بهشت، یه جلد مال جهنم، که بهشت چه ویژگی هایی داره، چه چیزایی باعث بهشتی شدن میشه، جهنم چه ویژگی هایی داره، چه چیز باعث جهنمی شدن میشه. البته کتاب راجع به بهشت و جهنم زیاده، من تا این دو جلد فقط آیات قرآن و روایاتو نویسندگان جمع‌آوری کردن. خب اگر کسی این اعتقادو داشته باشه به معاد و قیامت، طبیعتاً یه مسئولیتی گردنش میاد. چه عاملی باعث میشه، دقت کنید چی میخوام بگم، چه عاملی باعث میشه که باور ماها به معاد ضعیف میشه، باور ماها به معاد سست میشه؟ نمیگم انکار، ما منکر که نیستیم، کفار منکرن، اما ما بعضی اعتقادمون به معاد سسته. اینی که آدم راحت گناه میکنه، راحت از پرداخت حقوق واجبش استنکاف میکنه، راحت دست به خلاف میزنه، سستی تو عبادت میکنه، اینا همه ضعف عقیده به معاده. ولی اگر آدم بداند این نماز چقدر تو عالم برزخ اثر داره، بداند چقدر بدگویی، فحش، ناسزا باعث عذاب میشه، بداند چقدر آزار دیگران باعث آزار در قیامت میشه، خب گناه نمیکنه. من آیات قرآن رو که نگاه میکردم، چهار تا عامل عمده رو پیدا کردم، حالا خدمت شما میخونم، میگم که اینها عواملی است که مانع توجه به قیامت میشه، مانع توجه به معاد میشه، به عبارت دیگر مانع فهم و درک به اصطلاح منتهای کار و نهایت کار میشه. این چهار عامل رو اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم در توضیح این آیات، که اینا همش آیه قرآنه، میخونم عواملی که اعتقاد به معاد رو یا سست میکنه یا اصلا موجب انکار میشه. یکی از این عوامل کفر. ما دو جور کفر داریم، یه کفری داریم خوبه، اولا لغت کفر یعنی پنهان کردن، یعنی پوشوندن، کفره تو لغت به معنای پوشوندنه. دو جور کفر داریم، یه کفریه که قرآن تأیید میکنه میگه داشته باشید خوبه، اون چه کفریه؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. کفر به طاغوت خوبه، آدم منکر طاغوت باشه، کفر به خرافات، کفر به اباطیل، کفر به ستمگران، انکار بت، انکار خدایان دروغین، این خیلی خوبه. خود خدام تو قرآن چند جا تأکید کرده، میفرماید فمن یکفر به طاغوت، هر کسی کفر به طاغوت بورزه این خوبه. اما دوم کفر منفی، کفر ناپسند. سه جور کفر تو قرآن داریم، من هر سه آیاشو براتون میخونم. کفر اول کفر علمی است، یعنی کسی بداند حقه ولی عالمانه منکر بشه. این آیه قرآنه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، سوره نمل. جهدوا بها، بعضیا منکر میشن و استیقنتها انفسهم، در حالی که جونشون قبول داره، درونشون قبول داره. مثل ابو جهل، ابو جهل کافری نبود که جاهل باشه، درسته اسمش ابو جهله، ولی واقعا ناآگاه نبود نسبت به پیغمبر، میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم ایشون راست میگه. مثل علمای یهود که قرآن کریم میفرماید اینا کتمان میکردن، میپوشوندن، و الا همهشون میدونستن. وقتی که مسیحیان نجران خدمت رسول خدا رسیدن، یه چند تاشون اومدن، نماینده هاشون، البته به اصطلاح قبلا هم آمده بودن، سه چهار تاشون اومدن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن
شما چی میگید؟
سخن شما چیه؟ رسول خدا فرمودن من اولین حرفم شهادت و ان لا اله الا الله، میگم توحید. شما میگید تسلیس، شما توحید ندارید. تسلیس سه خدایی بودن ضد توحیده، ما میگیم توحید، شهادت و ان لا اله الا. دوم و انی رسول الله، دومین حرف من این است که من پیغمبرم. و سوم حرف من این است که عیسی ابن مریم عبدالله بود، بنده خدا بود. شما هر سه اینا رو منکرید. شهادت ان لا اله الا الله تون اشکال داره، برای اینکه کنارش عیسی و روح القدس هم میذارید، میگید سه تا. منو پیغمبر نمیدانید، عیسی رو هم پسر خدا میدانید، این اشکال داره. یکی از اینا گفت که خب اگر عیسی عبدالله، من ابوه، باباش کیه؟ به پیغمبر گفت باباش کیه؟ شما میگی عیسی پسر خدا نیست، پسر کیه؟ من ابو. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که من از شما سوال میکنم پدر حضرت آدم کیه؟ من ابو آدم. اینا رو میگن جواب نقضی. آدم پیغمبر بود یا نبود؟ گفتن بله. آدم رو که شما پسر خدا نمیدونید؟ گفتن نه. عیسی اگر پدر نداشت، آدم که نه پدر داشت نه مادر، هر دو رو نداشت. عیسی مادر داشت، حضرت آدم پدر و مادر نداشت. پدرش کیه؟ آیه نازل شد، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. این آیه اینجا نازل شد، مثل عیسی مثل مثل آدمه. هرچی راجع به آدم ابوالبشر میگید راجع به عیسی بگید. خداوند نارو از خاک آفرید. ما موجود زیاد داریم تو این عالم که به اصطلاح پدر ندارن. شطر صالح مگه پدر دارد؟ کلاغی که به قابیل آموزش داد دفن رو مگر پدر داشت؟ موجودات متعدد داریم که عصای موسی اژدها شد، مگر این اژدها مگر از پدر و مادر نر و ماده‌ای به دنیا اومد؟ متعدد داریم مواردی که در تاریخ، حالا از حیوانات، از موجودات، از انسان‌ها، به این شکل خداوند تبارک و تعالی قدرت خدا میتونه تعلق بگیره بر خلقت مستقیم و خلقت غیر مستقیم. خلقت ماها غیر مستقیمه، بله، پدر و مادر و اینها در کاره، اما خلقت آدم ابوالبشر، خلقت حوا، دیدن حرف درستی است، شروع کردن محاجه کردن، مراء، مخاصمه، شبه اندازی، که آیه مباهله نازل شد، پیغمبر اگر با تو محاجه کردن، با تو درگیر شدن، دارن با تو بحث میکنن، با اینکه علم دارن، این مهمه، بعد از علم، بعد از اینکه تو یقین داری به رسالت خودت، تو میدونی حرف اینا نادرسته، بهشون بگو بیاید مباهله کنیم، بریم در واقع تضرع کنیم در خانه خدا، نبتهل، شما فرزندانتون رو بیارید، شما زنانتون رو بیارید، انفس و جانتون رو بیارید، ما هم ابنا و نسا و انفس، زنان و جان و فرزندانمون رو میاریم. این مباهله اصلا یکی از دلایلش این بود که بعد دیگه اسقف بزرگ مسیحی‌ها آثار عذاب رو که دید سر باز زد، گفت نه، کار به مباهله نکشید، کار به نفرین کردن درباره هم نکشید، و این جریان خاتمه پیدا کرد. پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه وقتی آمد به اون محل که هنوزم مسجدش هست، معروف به مسجد الاجابه یا مسجد مباهله است، یه جایی درست کردن مسجد مباهله، جاش مشخص، وقتی آمد کسی جز حسنین، زهرای مرضیه و امیرالمومنین همراهش نبود. علی به عنوان جانش، حضرت زهرا به عنوان نسائنا، و حضرت امام حسن و امام حسین به عنوان ابنائنا. خب حالا مسیحیان میدانستن کفر گاهی کفر علمی است، یعنی میداند و منکر میشود. این یک. دوم کفر که ممکن تو زندگی من و شما پیش بیاد، کفر نعمت هاست، کفر عملی. ببینید این آیه قرآنه، بازم سوره نمل آیه 40، حضرت سلیمان میگه و هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا به من نعمت داده، ببینه من شکر میکنم یا کفران. این کفر، کفر علمی نیست، کفر عملی است. بعضیا نعمت خدا رو تو حرام مصرف میکنه، نعمت خدا رو انگور رو باید به عنوان میوه میل کنه، میاد شراب باش درست میکنه، هم خودشو به حرام میاندازه هم مردمو به حرام میاندازه، نعمت خدا رو توی حرام مصرف میکنه. از این زبان باید به عنوان تبلیغ دین، به عنوان قرائت قرآن، به عنوان اصلاح رابطه بین مردم، به عنوان ذکر خدا استفاده کنه، پشت سر مردم حرف میزنه، نمامی میکنه، سخنچینی میکنه. این کفران نعمت زبانه. از این گوش، چشم و مجموع نعمتهایی که تو عالم بعضی ها متاسفانه نعمت خدا رو تو معصیت صرف میکنن، اینم میشه کفر. ما سه جور کفر داریم: کفر علمی، انکار خدا، جهدو بها و استیقنت ها انفسو، کفر عملی یعنی نعمت رو کفران کن. سوم کفری که به اصطلاح در منابع ما و دو آیات قرآن که حالا آیهشو میخونم اومده، کفر به معنای مخالفت با خدا، نه کفر نعمت یا کفر انکار خدا. بعضیا قرآن آیهش اینه میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بعضی از دین رو قبول میکنن بعضیشو منکر میشن. نماز رو میخونه حجاب رو رعایت نمیکنه، میگه ول کن آقا دیگه، حالا اصل رعایت حجاب نیست، سینه زنی و عاشورا و محرم رو داره، موسیقی هم گوش میده، میگه نمیشود. تؤمنون به بعض الکتاب، همون کتابی که میگه شعائر الهی رو تعظیم کنید، و من یعظم شعائر الله، که یکی از شعائر الهی عاشورا و محرم امام حسینه، همون کتاب میفرماید از لغو پرهیز کنید. نمیشه که تو عزاداری امام حسین لهو و لغو و خدای نکرده آلات موسیقی بیاد، الفاظ دروغ بیاد، الفاظ نادرست بیاد. نمیشود که من یک بخشی از دین رو بپذیرم یه بخشی رو انکار کنم، اینم میشه کفر به معنای نافرمانی. یکی از موانع پذیرش معاد کفره، کفر علمی، کفر عملی و کفر به معنای مخالفه. دوم، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، ظلمه. آیات متعددی داریم ظلم، که ظلم هم آقایون سه جوره. ظلم عقیدتی داریم که کسی برای خدا شریک قائل بشه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ظلم فردی داریم، کسی گناه کنه، ربنا ظلمنا انفسنا، به خدا این ظلم کرد. ظلم اجتماعی داریم، کسی به مردم ظلم کنه، حق الناس رو بی توجهی کنه. اومد یک کسی خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله احب ان احشر یوم القیامت فی النور، روایت قشنگیست. یا رسول الله من دلم میخواد روز قیامت تاریک نباشه برا من، نورانی باشه. چون قیامت میدونید نور، نورای حسی نیست. از شمس کورد و از نجومون کدرد، روز قیامت همه جا تاریکه. جابر ابن عبدالله انصاری میگه چشمانم کور و گوشهام کر باشه اگه دروغ بگم، از رسول خدا شنیدم که فرمود قیامت مردم وقتی میان به صحرای معشر جایی رو نمیبینن، حتی تاریکی زیاد که باشه آدم دست خودشم نمیبینه، گاهی پای خودشم نمیبینه. بعد رسول خدا فرمود خدا به هر کسی به اندازه باورها و اعتقادات و اعمالش نور میده، که قرآن هم میفرماید بعضیا سوره حدیده، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، مؤمنین مؤمنات نور فراوانی دارن، از جلو، از کنار، از پشت سر. بعضیا خب نور کمتری دارن، بعضی هم جایی رو نمیبینن، هیچی نمیبینن. اصلا تو صحرای محشر قرآن میفرماید که به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، وایسید یه خود بابا نور بدید، ما جایی رو نمیبینیم. انظرونا نقتبس من نورکم قیلر جعو وراکم فلتمسو نورا، مؤمنین به اینا میگن این نورا اختصاصیه، مثل نورای برق خونه شما بره، همسایه یه سیم وصل میکنه یه چراغ به شما میده، ماشین شما تو جاده خاموشه، ممکنه یه ماشین بیفته جلو بگه پشت سر من بیا، نور ماشین من شما رو ببره. شما یه جایی تاریک شی، ممکنه یه کسی یه موبایلی روشن کنه، چراغ قوه شمعی بگه بیا راجلو را تو پیدا کن، ولی قیامت کسی به کسی نور نمیده. قرآن میفرماید وقتی که
تاریک نشینا به نور نشینا میگن انظرونا نقت بسم نورکم، یه قدری نور در اختیار ما بذارید، قیلرج او وراعکم، میگن برگردید دنیا، فلتمسو نورا، از اونجا نور بیارید. این برگردید دنیا امر غیر قابل انجامه، مثل کسی که کف چاه افتاده بهش میگه بیا بالا، نمیتونه بیاد بالا، اگه میتونست که میاد بالا به تو رو نمینداخت، کسی نمیتونه برگرده. حالا اومد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله میخوام روز قیامت تاریک نباشم چه کنم؟ پیغمبر خدا فرمود لا تظلم احدا تحشر یوم القیامت فی النور، به هیچ کس تو زندگیت ظلم نکن. احدا که میگه میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه یه مردی به زنش ظلم کنه، قیامت تاریک، ظلم ظلم، قیامت با تاریکی وارد میشه. اگر کسی به همسایه ظلم کنه، به اولاد ظلم کنه، به خودش ظلم کنه، به حقوق اجتماعی ظلم کنه، به مردم، لا تظلم احدا. بعضیا میگه آقا خونه خودم، اختیار زنمو که دارم. نه، زن همسرت باش زندگی کنی، لتسکن و الیها، باعث آرامشش باشی. زنت زن زندگیت که بینتون مودت و رحمت باشه. زنت زن زندگیت که در واقع او رو به عنوان لباس و پوشش، شما هیچ آدم عاقل لباسشو آتیش میزنه، سوراخ میکنه، پاره میکنه، لباسشو در واقع کثیف میکنه، آلوده میکنه. همسر لباس تو، تو هم لباس او، لباس رو باید تمیز نگه داشت. به همسرت ظلم بکنی، بعضی متاسفانه توجه ندارن تو زندگی، یا فرق نمیکنه زنی به مردی ظلم کنه، حقوق مرد رو نادیده بگیره، حقوق مرد رو توجه نکنه، بدون اذن مرد بعضی کارها رو انجام بده، خب اینها ظلمه. فرمود میخوای در نور محشور بشی، لا تظلم احدا تحشر یوم القیامت فی النور. چی داریم میگیم آقایون عزیزان؟ بحث ما رو سوره یاسینه که یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. چه عواملی باعث میشه بعضیا معاد و منکر بشن یا به معاد عقیدهشون سست بشه؟ یکی گفتیم کفر، دوم ظلم. قرآن هم میفرماید و ما یجهد به آیاتنا الا الظالمون، اونایی که آیات ما رو انکار میکنن ظالمن. ظلم رو سه جور کردیم، عقیدتی، فردی و ظلم اجتماعی. سومین عاملی که موجب میشود عقیده به معاد ضعیف بشه، انسان معاد رو یا منکر بشه یا بهش کمرنگ نگاه کنه، تکبره. آیات متعددی تو قرآن داریم، از جمله این آیه سوره احقاف، فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون. استکبار، خوی تکبر، خوی خودمحوری، خودبرتربینی، منیت باعث می شود که عده‌ای زیر بار حق نرن. خب یهود چرا زیر بار پیغمبر نمی رفتن؟ رو همین کبرشون بود، گفتن ما اجازه نمیدیم نبوت بره تو آل اسماعیل. امروز هم با همین کبر در واقع دارن به دنیا این همه خیانت میکنن، به مسلمان لطمه میزنن. کبر از گناهان است که تو روایت داریم مانع دخول بهشت است. خردلی، ذره‌ای کبر در دل کسی باشد، تو روایت دارد وارد بهشت نمیشه. در روایاتی که از پیامبر اکرم داریم، ائمه معصومین چقدر سفارش میکردن به نشست و برخاست با فقرا، به توجه به جامعه مستمند، به خود برتربین نبودن. کبر هم مانع ورود به بهشت و مانع پذیرش حق است. و چهارمین عامل فسقه. در آیات قرآن میخوانیم فاسقین، که فسق معناش تو لغت خروجه، فاسق یعنی خارجی. یعنی چی معنا کنم؟ فسقه یعنی خرجه، فسق یعنی خروج از حق، خروج از محور دین. فاسق کسی است که خرج عن الحق، از حق، من طریق الحق خارج میشه. من یه روایتی بخونم، این روایت در تحف العقول است از امام صادق، فرمود فکل معصیت من المعاصی الکبائر فعلها فاعلها او دخل فیها به جهت لذة او شهوه فهو فسق و فاعله فاسق. هر کسی که گناه کبیره ای رو آشکارا انجام بده، خیلی غمش نباشه از گناه کبیره. گناه دو جوره، کبیره صغیره. گناهان کبیره این گناهایی است که تو قرآن عذاب روش اومده، مثل غیبت کبیره است، مثل دروغ، مثل تجسس، مثل زنا، مثل شرابخوری، مثل آبروی مردم ریختن، مثل سبابی و فحش دادن. فرمود آدمی که خیلی راحت گناهان کبیره رو انجام میده به این میگن فاسق. فهو فسق و فاعلها فاسق. غمش نیست، راحت با موسیقی میشینه، راحت با فیلم مبتذل میشینه، راحت غیبت میکنه. خیلی خلاصه لزام میدونه فاسق هم غیبتش جایزه. اگه کسی تجاهر به فسق داره، یعنی خیلی غمش نیست از این که جلو مردم معصیت بکنه، تجاهر به فسق غیبتش هم جایزه. کفر و ظلم و کبر و فسق اینها عمده ترین عواملی است که مانع از در واقع باور به معاد میشه. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این چند جمله در ارتباط با این آیات نورانی که در سوره یاسین هست. خدایا شهدا، اموات، علمای گذشته، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان، در ظهور با برکت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرجه.